98 ها.
ارتباطمون برقرار شده با یکی از صاحب نامان در حوزه کشاورزی کشورمون دیگه معروف حضور هستن، جناب آقای مهندس سید رضا نورانی، رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، از طرف دیگه در ارگانیک هم که دیگه ایشون نام و برندی هستن برای خودشون. سلام جناب آقای نورانی، خیلی خوش اومدید.
تشکر. بندم سلام و شب بخیر میگم خدمت حضرت عالی خانم حاجی نوری عزیز، مجری محترم رادیو اقتصاد و همه شنوندگان خوبتون که این برنامه رو میشنم.
خیلی خیلی متشکریم از اینکه تنها نمیگذارید مردم عزیز رو. آقای نورانی، امسال رو شما چطور تا این لحظه رصد میفرمایید در حوزه کشاورزی؟ این رشدی که ما منفی اعلام کردیم مستدل از رو آماری که به هر حال هست دیگه، بفرمایید.
ببینید وقتی که شما نگاه به جدول کشورها در فاو میکنید، جمهوری اسلامی رو جز یکی از کشورهای تولید کننده محصولات ارگانیک به رسمیت میشناسه، به دلیلی که پتانسیل های بسیار بالایی رو ما در کشور داریم و دارای اقلیم های بسیار خوبی داریم. وقتی از 10 اقلیمی که در دنیا داره کشت تولید میشه و تولید محصولات میشه، ما 11 اقلیم از 13 اقلیم رو داریم.
درسته.
یعنی وضعیت ما از نظر جغرافیایی، از نظر پتانسیل های موجود بسیار بالا. خب گاهن اتفاق افتاده که کشور با کمابی هم مواجه شده و مواجه هستیم، ولی آنچه که مهم هست این هستش که ما باید برنامه های مدونی رو برای ارائه تولید بهتر، مصرف کمتر آب و افزایش صادرات محصولات نفتی داشته باشیم. شما یک لایحه رو ما شاید بکنم 7-8-10 سال از تو مسکوب میده، لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی،
طرحی که همچنان طرحی
این طرح مسکوب مونده، در صورتی که این طرح باید این روزا اجرا میشد، یعنی الان باید به بار میشد، به دلیل اینکه وقتی شما با چالش کمبود آب مواجه هستید و برنامه درستی رو نداری برای تولید، گاهن اتفاق میفته که یک محصول بسیار نایاب میشه و قیمت سرسام‌آور بالا میره و یک کالا اینقدر ازدیاد تولید داریم که مجبور دولت که یارانه و جایزه و اینا بده که خلاصه رو دست تولید کننده نمونه. خب اصلا ما وقتی که مواجه هستیم با عدم الگوی کشت محصولات کشاورزی در کشور، ناخودآگاه ما خلاصه این اتفاقات برامون خواهد افتاد و بهترین مسیر هستش که ما این الگوی کشت محصولات کشاورزی رو حتما متناسب با نیازهای کشور، شرایط اقلیمی که داریم، اختزاعات جغرافیایی،
مزیت رقابتی
و بله برنامه‌ریزی که موجب بهره‌وری بیشتر بشه که انشالله بتونیم که این مشکلاتی که ما امروز دست به گریبان هستیم حل بشه. ببینید شما نگاه بکنید این تحریم‌های ظالمانه که الان جلوگاه ما رو گرفته، ما اگه دقت بکنیم اینا برای ما فرصت هستش. ما
درست
فرصتی هستش که باید استفاده بکنیم که در آینده دستمون پیش هیچ کشوری دراز نشه برای محصولات غذایی ما. از کشور ما خوشبختانه به قدری غنا هست در این کار که فاو اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران میتواند علاوه بر این که مواد غذایی خودش رو تامین کنه، میتونه کلیه کشور حوزه خلیج فارس هم تامین بکنه. این یک سازمان بین المللی است، یعنی کسیه که دقیقاً زوم میکنه روی نقاط قوت ما، زوم میکنه به اینکه ما چه پتانسیل هایی رو داریم با این صحبت ها رو میکنه.
بله.
خب اینا وقتی که در کنار هم دیگه میذاریم، میبینیم که خب ما واقعا وقت چه نمیایم استفاده بکنیم.
اصلا
که گاهن اتفاق میفته که یه باره ببینیم گوجه فرنگی نایاب بشه و قیمت سرسام‌آور بالا بره که این تشنجات این چالش ها برای ما ایجاد
بشه. بله شما از گوجه فرنگی فرمودید، ما ببخشید وسط کلمتون یادی بحث صادرات افتادیم که وقت رو هم از دست ندیم. امسال میگن که در خصوص صادرات شرایط خوبی بوده و میتونه باشه. آیا به نظر شما جناب آقای مهندس نورانی همین میتونه یه انگیزه باشه برای تولید بهتر از این حالت منفی و رشد؟
حتما. ولی شرایطی که برای ما ایجاد میشه، تصمیمات خلق‌الصایه‌ای که گرفته میشه و یک شبه میخوایم ما خلاصه برنامه‌ریزی بکنیم برای این کارامون، اینا جلوی ایست صادراتی ما رو میگیره، ایست تولید ما رو میگیره. شما نمیتونی یک شبه برای یه صادرات تصمیم بگیری. صادرات خودش یک برنامه مدون میخواد. خانم خاجی
درست
بسیار بالا هستید. من که سالها شما تو این برنامه‌های اقتصادی کار میکنید.
من شما میآموزم، بفرمایید.
نفرمایید. به هر صورت بازاری که برای صادرات هست، بازاری که برای ما ایجاد نشه. هزینه های بسیار سنگینی به دوستای ما کردن تا تونسته یک بازاری در دنیا برای خودمون کسب بکنه. اینی که یک شهی به این وکاله رو ممنوع بکنیم مثلا غلطه. یعنی هیچ دولتی نمیاد یک شبه ممنوعیت ایجاد بکنه، یعنی اون خریدار خارجی ما باشه خیلی چیز نیستش که باید به ما یه تعطیل کردیم دیگه کار نکنه، به کشور دیگه جایگزین میشه.
بله.
ولی دو مرتبه بخوای به اون بازار بری خیلی سخته.
بله.
ما بگیم که حفظ بازارهای صادری سخت‌تر از صادرات و تولید هست.
احسنت.
ولی متاسفانه اتفاقات ناگوار میفته. میگه آقا شما یه کتابی دارید به نام کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات، اصلا بره اعلام میشه. اگر میخوای تصمیم بگی برای سال 98 امروز تو این کتاب بگنجونید.
بله.
نیاد یک شبه بگید آقا این ممنوع اون ممنوع، نمیدونم پیمان سپاری بکنید. همه دنیا وقتی تحریم میشه ما تو فشار درمیه با تحصیلات ویژه بدیم برای صادر
کننده
که بتونیم از بازار بهتر استفاده بکنیم.
بله.
نه اینکه یک شبه تصمیم بگیریم اون روزنهایی هم که مادن اون روزنهای مویرگی که برای صادرات داریم شناسایی بکنم و اونا هم برای ما سد ایجاد بکنم.
بله.
ببینید شما بارها گفتم من کشیرانی ما در بوشهر از سال 92 تعطیله.
بله.
کسی نمیگه چرا تعطیله. آقا کشتی‌های خارجی که ما رو تحریم میکنن، علنا هم میکنن، از سال 92 هم کردن باره ما یک بار همه رفتن، ولی کشتیانی خودمون چرا ما رو تحریم کرد؟
درسته. در حمل و نقل هم که بسیار مهم
پاسخگو باید باشه، ولی کسی پاسخگو نیست.
بله.
وقتی که نیست صادر کننده مجبوره بره بشینه تو خونش نگاه بکنه ببینید که صادر کننده های ببخشید دسته دوم سوم که تخصصی تو این کار نداره.
آقای مهندس نورانی ما خیلی دوست داریم شازیم با شما گفتگو بکنیم، انشالله حضوری بتونیم از منظرتون فیض ببریم، اما اجازه بدید بی فوت وقت پاسخ این سوال رو هم در حد ثانیه‌ها بگیریم از شما که ارزیابیتون از ورود سرمایه به بخش کشاورزی چگونه است؟ فکر می‌کنید اصلا جذابیتای وجود داره برای سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی فرقی نمی‌کنه؟
بله خانم، ببین این واقعا یک واقعیت که میتونه سرمایه‌گذاری تو بخش کشاورزی بسیار سودآور باشه، مگه جز این که بخوایم قوانین یک شبه تزریق بکنیم به بدنه تولید صادرات که خودش ویزایی رو برای سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد
کرد.
ما باید دوام کشاورزی رو در این بدونیم که سرمایه‌گذاری باید رواج بدیم و تزریق و تنبیه بکنیم که بتوانیم توسعه تولید داشته باشیم با همین بضاعتی کمی که داریم.
درسته.
ما باید از تکنولوژی روز دنیا استفاده بکنیم، باید ماشینات روز دنیا رو بیاریم در چیز تولیدمون، باید ما گلخانه هامون روز به روز زیاد بکنیم،
ایجاد اطمینان کنیم. خیلی متفاوته.
کل مساحتش به اندازه استان گیلان و مازندران و گلستان ما هست.
بلده.
و سه برابر ببخشید صادرات محصول کشاورزی سه برابر نفت ما داره درآمدزایی میکنه براش.
خیلی متشکریم. ضمن اینکه از نفت هم کم نداره به هر حال، هم علم و دانشش هم از خود محصول نفتی. سپاس بسیار از همراهی خوبتون جناب آقای مهندس نورانی. شب شما بخیر باشه. رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران آقای مهندس سیدرضا نورانی با ما و شما همراه بودن. اما نظر شما چیه؟
چند مرحله داره کشاورزیمون که در وهله اول، مرحله اولمون اینه که ما باید با جدیت از حالت سنتی به حالت صنعتی برگردیم و این هم نمیشه بجز این که دولت عزیزمون از ما و از کشاورزان عزیزمون حمایت کنه. این مرحله اول و مهمترین مرحله.
خیلی متشکرم از همراهی بسیار خوبی که مثل همیشه با ما دارید. در 98 یه گزارش دیگه بشنویم از لیلا رقمند.
خب دوستان من از شنونده تو این بخش میخوایم با یکی از تولید کنندگان گل و گیاه و نهال درست گفتم؟
بله بله.
که 16 ساله تو این حوزه هست. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، حال شما خوب هستین؟
متشکرم. اوضاع چطوره؟
من که همیشه خدا شکر میگم، اما در واقع اوضاع اصلا خوب نیست.
خبری منتشر شده که در سال جاری که الان هستیم، در سال 97، بخش کشاورزی رشد داشته تو اقتصاد کشور، اما رشدش منفی بوده. فکر کنید چه دلایلی داره؟ الان شما به نظرتون رشدش واقعا منفیه؟
100%. عرضم به حضور شما، رشد منفی کشاورزی یکی از عامل اصلیش هزینه‌های بالاشه. هزینه‌های تولید فوق‌العاده رفته بالا. پولی که برمیگردونه نسب چند سال پیش نصف شده.
یعنی قبلا اقتصادی نداره.
بله، قبلا مثلا شما 10,000 تومان سرمایه میکنید، 10,000 تومان 15,000 تومان برمیگردون. الان 1,000,000 سرمایه گذاری میکنید، 1,050,000 تومان به شما برمیگردونه.
چرا؟ دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که دولتش سوبسیدی نمیده، چه الان چه در گذشته چه در آینده مطمئنم نمیده. یکی علتاش اینه. علت دومش هم اینه که اصلا سوبسید هم نداد. آدم بخواد، یه جوون مثل من بخواد یه کار تولیدی شروع کنه، اول راهو براش باز کنن، یه راه خوب جلوش بذارن، سنگ میذارن جلوش.
یعنی چی؟
میخوای بری یه زمین بگیری، یه گلخونه درست کنی، یا یه کاری کنی، نهال به کاری و اینا، شما برو این اداره جواز اینا بگیر، اداره مالیات، دارایی، نمیدونم اداره جهاد کشاورزی. بابا موقع میگه میخوام چه کار کنیم، میخوام یه تولید کنیم، راه پرپیچ و خم و هزینه های بالا. یکی از دوستای ما رفته بود کاشت نهال، اداره کشاورزی پول داده بود، مالیات پول داده بود، بیمه. میگه بابا من الان 6 ماه پول بیمه چی بدم؟ من کارگر بیمه اومده پول 2 ماه براش رد کرده، یه روز دو روز کارگر روزمزد اومده کار کرده، پول 2 ماه بیمه رو براش رد کردم. حالا اون دوستمون که عرض کردم قراره جمع کنه، میگه من هزینه که کردم اینجا، من 400 میلیون هزینه کردم. میگه این 400 میلیون رو، حالا یه چیز خنده‌دار یه چیز تکراری شد، این 400 میلیون رو من میرفتم یه ماشین میخریدم، میرفتم خونه میخریدم، میرفتم اصلا بازار آزاد ارز میخریدم. اون موقع ارز بوده 4 تومن، 400 میلیون رو میرفت دلار میخرید، الان پول چند برابر شد؟ 3 برابر. دقیقاً همینه. شغلای کاذب تو مملکت ما زیاده، دلال بازی زیاده. کسی که پول داشته باشه، به نظر من طرفی که میلیاردی هم داره، فقط میره تو بازار دلالی و شغلای کاذب، سمت تولید دیگه هیچ کی نمیره. به خاطر همین همین تولید کننده های بخش کشاورزی سرمایه گذار نداره، کسی نمیاد پولش هزینه درباره این کار بکنه.
خب خیلی متشکرم از شما.
آشمان فلامت باشه.
ممنونم از مشکلات بخش کشاورزی که امسال اعلام شد که در این بخش ما رشد داشتیم، اما متاسفانه رشدش منفی بوده.
امیدواریم سرمایه گذاری که برای تولید وارد عرصه میشن هرگز رها نکنن، برن سراغ واسطه گری و توزیع یا سایر موارد. و ما باز هم صدای پرمهر شما 2265252598.
ما نیازمندی های بحث کشاورزیمون، یکی بحث آب هستش، یکی بحث نهاده ها هستش، یکی بحث زمین هستش و یکی هم طبیعتاً بحث اقلیم و آب و هوا. همونطور که میدونید ما تقریباً تمامی این 4 مورد رو داریم، ولی چرا دچار این موضوع شدیم؟ قطعاً برمیگرده به قضیه مدیریت و برنامه ریزی که نهاده ها الان گران شده، عدم سیستم توزیع مناسب داریم و عدم آموزش مناسب برای کشاورزا. به نظر من اینها معضلاتیه که باعث شده الان کشاورزی ما به این وضع اسفناک برسه.
از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. عالی مثل همیشه. بخش پایانی حسن ختام برنامه رو بشنویم.
اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن، ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه‌های دولتی هستند دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن، اونجا که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
به نظر شما کدام دستگاه و نهاد در این خصوص وظیفه دارند؟ نظرات خود را به سامانه پیامکی 30098 98 ارسال فرمایید.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
خب هنوز خیلی از صداها مونده که پخش نشد، پیامکایی که خونده نشد. خیلی شرمنده می، موضوع همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود. روزهای آینده هم با اجازه دوستان حتما بهش میپردازیم. آرزوی نداریم جز سلامتی بهروزی شما. این بحث اقتصاد مقاومتی رو قطعا خدا بخواد ما پنج شنبه ویژه پیگیری میکنیم. باز هم در پایان مثل همیشه یادمون باشه منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح میدیم. شب خوش، فردا را ساعت 17.
اولین ماهواره در تاریخ ایران. برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران توانست وارد فضا شد. شوروی ها سال 1336 اولین بار ماهواره به فضا فرستادند. این اولین نمونه بود. سال بعد آمریکایی ها موفق به پرتاب ماهواره شد. سال 1344 فرانسه، سال 1349 ژاپن و چین، سال 1350 انگلستان، سال 1359 هندوستان و سال 1367 رژیم اشغالگر قدس موفق به پرتاب ماهواره شد. ایران نهمین کشور جهان بود که سال 1384 برای اولین بار در تاریخ خود به مدار زمین ماهواره فرستاد. اما این ماهواره همچنان با مشارکت خارجی ها ساخته شده بود. ایران چند ماه بعد از این پرتاب روند ساخت ماهواره کاملا بومی را هم شروع کرد و سرانجام در بامداد 15 بهمن سال 1387 در 30 سالگرد انقلاب اسلامی ماهواره امید که کاملا ساخت ایران بود به فضا پرتاب شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا موفقیت پرتاب ماهواره امید را تایید کرد. به این ترتیب ایران برای اولین بار در تاریخ خود به باشگاه 9 نفره کشورهای وارد شد که صاحب فناوری فضایی هستند.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، radioiqtesad.irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
راه به امیدته.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشو، یا علی، آقا برشو، یا علی، یا علی.
خدمت بیمنت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که برات به سوی قلب ما هم ره سپاریم.
درود به ملتی که پیروزی سرفصل همه صفحات تاریخشونه، ملتی که هر روزشون مزین به عزت و افتخاری از یاد نرفتنیه، ملتی که زندگیشون صرف سربلندی وطنشون.
وطن این راحت جانم، سر و جانم و قربانم، سر و جانم و قربانم و حار انبر افشانه. تو خاکت پاک و زرخیزه، برو با خد رنگیزه، هنر چو خرد روشیده به عرصه عشق و عرفانه، هنر چو خرد روشیده به عرصه عشق و عرفانه.
حتما شما دیگه با سفرنامه های من آشنا شدین. سفرنامه های من تمومی نداره، چرا که از روستاها و آبادی های کشور ما هر چی بگم کم گفتم. به هر روستا که سفر می کنم دریچه تازه ای روبروی ذهنم باز میشه. انگار دوباره متولد میشم. استان کرمانشاه مقصد سفر تازه من بود و آقای باقیسی یکی از بهترین راهبلدهای روستاهای این استان. گفتم آقای باقیسی کجا قراره بریم؟
روستای کنگ از روستاهای بخش دینور و شهرستان خوش آب و هوا و تفریحی صحنه.
گفتم روستای کنگ کجاست و اصلا چرا این روستا رو انتخاب کردی؟
روستای کنگ 80 کیلومتر تا مرکز استان یعنی شهر کرمانشاه فاصله داره. این روستا به واسطه باغهای سیبی که داره، به واسطه باغهای گردو و بادام، یکی از روستاهای تفریحی استان کرمانشاه است. در طول مسیر روستا آلاچیق‌هایی هست که محصولات سبزی و سیفی و باقی روستا به فروش میرسه.
به روستا که رسیدیم آقای سربینی اولین نفر از اهالی روستا بود که باهاش ملاقات کردیم. آقای باقیسی راهنمای تور هم سر حرف رو باهاشون باز کرد و از آبادیشون پرسید. آقای سربینی هم گفت
آبادی کنگ واقع جز بخش دینور شهرستان صحنه تقریبا 12 کیلومتری مرکز بخش قرار گرفته. حدود 150 خانوار جمعیت دیرید، بعد بالغ بر 567 نفرش جمعیت کل خانواره.
منظور آقای باقیسی این بود که چرا اسم آبادیتون کنگ، که با لهجه شیرین کردی پرسید.
چی اسم آبادی یعنی کنگ؟
والا یه از قدیم الایام این آبادی کنار رودخانه و بستر رودخانه قرار گرده.
بله،
در واقع کن بیه
کن.
به مرور زمان تغییر پیدا کرده به اسم کنگ.
کنگ، بله.
آقای باقیسی هر کجا که فکر میکرد ممکنه لهجه و زبان کردی رو متوجه نشیم، باز دوباره برامون توضیح میدن.
آقای سرمیلی میگن روستا در 12 کیلومتری بخش دینور هست و 150 خانوار جمعیت داره. جمعیتش 560 تا 570 نفره. و چون آبادی کنار رودخانه هست، قبلا اسمش به کردی کن بوده و کم کم به کنگ تغییر نام داده.
الان مردم آبادی غیر از کار کشاورزی و دامداری کار باختریش انجام
میده. بله، کار باختریش.
بیشتر چه باغی دارین اینا؟
باغ انگور داریم، باغ سردرختیش داریم. انگوریل متناوب. به سردرختیش معمولا سیب و گردو و بادام.
بله. اتفاق خوشایندی که ایما شاهد بیمن زمانی که آتیمن آبادی یه بی که مشغول نزیزیل و کار انجام کار تراهادی آبادی که کار شروع بیه
والا کار تراهادی
میگن روستا باغهای انگور، سیب، گردو و بادام زیادی دار. یه چیز خوشایندی که ما در بد و ورود به روستا بهش برخورد کردیم انجام طرح هادی روستا هست در ابعاد خوبی. امسال حدوداً 60 میلیون بودجه به روستا تعلق گرفته که حدود 1000 متر جدول گذاری، شنریزی و آسفالت داخل روستا انشاءالله در حال انجام.
آبادی چند سال گاز کشی بیا؟
والا گاز کشی آبادی حدود 4 سال.
چهار سال. لبابت آب لوله کشی یا نه چطور؟
آبمونش آب شربش لوله کشی و قول معروف زویه تقریبا در 12 ساله ایمه آب شرب داریم.
مسجد، مدرسه؟
مسجدش داریم من منطقه مسجد من بافت قدیمیه چون اوائل انقلاب ساخته بی حقیقت.
بله.
مسجد مانا.
بله، مدرسه تا چه مرحله دارین؟
ابتدایی داریم.
ان شاءالله که بتونین یواش یواش توسعه به این آبادیدن اون مسجدش نوسازی بکنین.
ارزم بزرگ مقاوم سازی منازل مسکونیش در رأس کار
هست. نوسازی چند مال نوسازی؟
نوسازی والله حدود شاید نصف بیشتری نوسازی بیا.
بله.
الانش دور 20 واحدی در دست احداث نوسازی هم با توجه به معرفی که و بنیاد مسکن کردیم و بخش داری در این کارهای نوسازی انجام
میدیم انشاءالله.
ضمن گفتگوی آقای باقیسی با آقای سربینی یکی از اهالی روستای کنگ با دقت حرفاشون رو گوش میدادم. یادمه که آقای سربینی روستایی اهل کنگ می گفت وضعیت آب آشامیدنی روستا مطلوبه و 4 ساله که کار گازرسانی روستا هم انجام شده، حدود نصف روستا هم خونه هاشون بازسازی شده. یه مقدار که بیشتر وارد روستا شدیم آقای باقیسی گفت همگی بیاین این طرف. درست در انتهای مسیری که آقای باقیسی با دست نشونمون میداد دیدیم روستاییان مشغول کارن. پرسیدم که چی کار میکنن؟ آقای باقیسی گفت
مشغول برداشت عسل هستن. اینجا عسل و موم رو از هم جدا میکنن.
آقای یدی خدا قوت به هم خود هم همکاری ده.
سلام علیکم، خستانون، عرض خیر مقدم و خوش آمد گوییم خدمت ایوا و همکاری عزیزان.
ایشالله که سلامت بیدن.
سلامت باید.
آقای یدی الان این دوستی رو دارن چه کاری انجام دن؟
الان یا نه برداشت عسل که این قسمت اتین سرپولکه هیزین که بعد از که سرپولک هیزان بنیم اینا دستگاه بعدیمان که ایش دستگاه من که بشن اکستراکتور که با استفاده از نیروی گریز از مرکز کاملان اصلا
دوشید و
بله بله
بله. الان این قسمت موموچش جدا بودن یا اول همزمان ها گرد اصلاگی یا؟
نه جدا بود اصلاگی، اصلاگی بره به صورت آب تخلیه بود شانگی که بله. میده و دوباره بایم بیم اینو زنبوره هم.
الان یه اصل خالص هزید
بله بله یه بله. اصل خالص طبیعی
بله. هر کدام لیانه چند گیله شان گریده در؟
یه هر طرف 8 گیله شانگه که مجموع بوده 16 گیله.
قبلا که این دستگانه ها چجوری جیاوا کردنه؟
قبلا که یه نویدی به صورت سنتی و بعد با استفاده از کارد و بعد با چنگش به صورت
از پشنه هزینبر و زمانبر
و بله بله دیمان بله.
الان نوی کارگه اره چند نفر ایجاد شغل کردین یا چند نفر مشغول ما کار؟
اما به صورت دائم به صورت دو نفر دائم اشتغال زایی کردیم. حالا به صورت فصلی
که
الان فصل برداشته مانا یه بودن 5-6 نفر کار که اینو برم.
بله.
آقای یدی میگن به طور مستقیم برای دو نفر ایجاد شغل و الان حدود 5 نفر در این کارگاه مشغول به کار هستن. این رو هم بگم که آقای یدی از جمله جوانای بیکار روستا بودن، همت کردن، مسئولین هم کمک کردن و امروز یک کارگاه بزرگ برداشت عسل توی روستا احداث کردن و مشغولن به کار.
آقای یدی یکی از جوانان روستای کنگ بود که به قول خودش با همت و پشتکار و حمایت مسئولان تونسته بود کارگاه برداشت عسل توی روستاشون را بندازه.
یعنی حلبه لکور سفارش دهی نه؟
یه حلبه ل و کارخانه بیشن در جفابات سفارش دهی من کرم هم باید.
یعنی نه استان خومن نیردینی حلب سازی؟
چرا عتید ولی خب برای مثلا به صرفتر رمان تمام بوده که برای
آقای یدی میگن حلبه های جای عسل رو از نجف آباد اصفهان سفارش میدن چون اینطوری به صرف است. با وجود اینکه توی استان خود ما هم این حلبه ها ساخته میشه اما آقای یدی میگن اینطوری به صرف است.
خیلی او قسمتش کار بسته‌بندی انجام
بله کار بسته‌بندی انجام میدیم.
بعد بسته‌بندی اون و چه صورتی یا فقط قوطی 1 کیلویی بعد
بیشتر نسبت سفارش مشتری الا هر جور که سفارش بیم برای بسته‌بندی کنیم.
بله الان یانه سفارش مشتری
بله بله.
آمادن برای ارسال بله. بیشتر بازار مصرفتان کور است؟ کور کلکی
بیشتر علی ویر هر اون شهر خود من بیشتر مصرف کیم.
یعنی بعضی میان راهان صحنه.
بله بله.
بله. صحنه که قطب زنبورداری استان ایم است و یکی از بهترین مکانی برای حمایت زنبور عسل و تولید عسل و حساب تیدن. ایوه اگر مثل کسانی چند زنبور ایلدن یا یه جا بنیشین؟
معمولا ناچی مالا دیم اتمال دست شرایط آبا وایدی اگر بزنیم شرایط بد بود مجبوریم که کوچ کنیم.
آقای یدی 1000 کندوی زنبور مدرن دارن، هر کدام از این کندوها حدود 10 تا شانه هستن و توی کارگاه در انداز